اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على خاتم المرسلین ابی القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله روزه، یکی از مسائلی که مورد سوال است، خب اون چی که همه می دانن، خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند، اما فروعاتی داره. آمپول زدن چطور؟ تزریق سرم چطور؟ در این جهت آمپول، اگر آمپول تقویتی باشه و به رگ زده بشه، خلاف احتیاط. احتیاط واجب اینه که شخص روزه‌دار پرهیز کند از تزریق آمپول تقویتی به رگ. اما آمپول‌های غیر تقویتی، آمپول‌های درمانی، مشکلی ندارد. اگر کسی مسواک نزده و غذاها در لای دندانش مانده است، اشکالی نداره، روزه رو باطل نمی کنه. اما اگر اطمینان دارد، اگر مسواک نکند، خلال نکند، این غذا به دهن منتقل میشه و آگاهانه یا ناآگاهانه فرو برده میشه. اگر با این فرض مسواک نکرد، بعدم این اتفاق افتاد، روزه را باطل می کند. صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات و ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخرته لهم عذاب علیم. خب خداوند علی متعال قرآن را در آیات مختلف توصیف کرده تا موحدین عالم با یک معرفتی سر سفره قرآن بنشینند، به پناه قرآن بروند. قرآن قوامش یکی ذاتش هست. قرآن کلام بشر نیست، قرائت بشر هم نیست. قرآن مرحله بسیطی دارد که در مقام لدنی با خدا بوده است. کتابان احکمت آیاته ثم فصلت. این کتاب در یک مرحله‌ای، در یک شأنی، در یک مرتبه وجودی مفصل نبوده، آیه آیه نبوده، سوره سوره نبوده، کلمه به کلمه نبوده، بلکه مقام بساطت قرآنه. در اونجا در محضر حق حالت بساطت داشته. ثم فصلت، بعد به این عالم آمده، تفصیل پیدا کرده. لذا بر حسب اون چه که مفسرین به تبع روایات گفتن قرآن دو نوع نزول داره، یک نزول تدریجی بر حسب نیازهایی که بشر براش پیش اومده، خدا براشون قانون فرستاده، نسخه براشون پیچیده. این مرحله، مرحله تنزیل، مرحله تفصیل، مرحله بیان و کلام و لفظ است. و یک مرحله دیگری دارد که اون مقام لدنی قرآن کریم در قلب یک انسانی که اسم اعظم خداست و انسان کامل است، قرآن بر اون قلب که لوح محفوظ است، اون قلب عرش خداست، اون قلب انزال پیدا میکنه، نزول دفعی پیدا میکنه، نزول بساطتی پیدا میکنه. بنابراین قرآن ساخته احدی جز خدا نیست، جلوه خداست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن لقد تجلی الله فی کتابه، خدا در کتاب خودش تجلی کرده. و در شب 27 رجب دعایی داریم که در اونجا خدا را قسم میدیم اسألک بتجلی الاعظم، تو را به تجلی اعظم قسمت میدیم. این حقیقت که قرآن جلوه کرده و اسم اعظم خداست، عالم را تحت تأثیر قرار داده، این برای افرادی که از مراحل حجوب این عالم عبور کردن قابل درک است، اما برای ماها قابل درک نیست. چرا؟ برای که ما ظرفیتش رو نداریم. خدای متعال یک جلوه به حضرت موسای کلیم کرد، فلما تجلا للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، خدا وقتی تجلی کرد کوه متلاشی شد، اصلا چیزی از کوه باقی نمون، یک کوه سر به فلک کشیده. خدای متعال وقتی حضرت موسای کلیم درخواست کرد خدا میخوام ببینمت، رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت رو به من ارائه کن تا من تو رو تماشا کنم. چه همت بلندی داشته، چه احساسی داشته، چه محبتی داشته. آدم کسی رو دوست داره تا نبینه دلش آرام نباید بگیره. اگر محبت ما نسبت به آقای خودمون، سرپرست خودمون، آبروی خودمون، عزت خودمون، امام زمانمون، اگر محبت خالص باشه، تا چشممون به جمالش روشن نشود آرام و قرار نخواهیم داشت، شب و روز نخواهیم داشت. حضرت موسی خدا را دوست می‌دارد، چون موسی تربیت شده خود خداست. خدا هم در میان انبیا برای موسی باب محبت رو باز کرده، ویژه از او نام میبره و قربناه و نجی، یا ما موسی را به مقام خلوت با خودمون نزدیک کردیم و با ما در مقام مناجات بود، نجوا بود. یعنی دیگه غیر من و او سر در نمی آورد که او به من چه عرایزی داره، چه نوع معاشقه میکنه، چگونه خودش رو به من عرضه میکنه. من بودم و موسی و قربناه و نجی یا آیه ای دارد که واصطنعتک که لنفسی، موسی تو فقط مال منی ها، غیر من نباید تو دل تو اثر داشته باشی. لذا در این جریان فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، از وجود مبارک حضرت حجت جان همه ما به قربانش، در حال که انو سایه پدر بزرگوارش امام حسن عسکری بر سرشون بود، علمای قوم با احمد ابن اسحاق قومی، سعد ابن عبدالله اشعری، اینا بزرگان شیعن، اینا اعلامن، اینا ستارگان درخشان آسمان علم و فقاهت و حدیثن. به خدمت حضرت که رسیدن سوالاتی داشتن که پاسخش براشون میسور نبود، لذا آمدن که با سرانگشت امامت صاحب ولایت مطلقه گره های علمی و شبهاتشون رو باز کنن. وقتی به امام حسن عسکری خواستن عرض کنن، حضرت پرده را کنار زدن و آقازادشون ستاره ای به درخشید و نقل مجلس شد. وجود مبارک حضرت مهدی در مجلس حضور پیدا کردن، طفل بودن. حضرت به علما گفتن که مطالبتون رو، سوالاتتون رو با ایشان بگویید. اینها هم در نهایت تعبد به حضرت مهدی که ظاهرن کودک است 30 سوال با حضرت مطرح کردن. یکیش این فخلع نعلیک بود، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. خدا به موسی خطاب میکند کفشاتو در بیار، میکده حمام نیست، هر کسی بخواهد عاشق باشه باید عاشقی بلد باشه. آدم با کفش نمیتونه به وادی عشق قدم بگذاره، باید بی سر و پا باشه، نه تنها پا برهنه باشه، باید سر از پا نشناسه. حضرت حق به او فرمود فخلع نعلیک. سؤالی که علمای قوم از امام زمان کردن، گفتن یعنی لباس حضرت موسی، اونه که لباسی که به پاش پوشیده بود، حالا کفش بوده هرچی بوده، آیا از اجزای حیوان غیر معکول اللحم بوده؟ چیزی به پاش بوده که باید با اون عبادت نکنه، نماز نخونه؟ حضرت فرمودن مقام پیغمبری مثل حضرت موسی مضمون فرمایششون. عجل از اینه که مسئله فقهی نماز و حضور در محضر خدا را ندانن. عرض کردم پس چه منظور از این فخلع نعلیک؟ فرمود موسی زن و بچهش رو تو بیابان گذاشته بود، هوای سرد بود، اونجا کس و کاری برای عیالش که در حال زایمان بود نداشت، لذا گوشه دلش تعلق به زن و بچه داشت. خدای متعال خواست بگوید که ای صد دله یک دله، دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن. لذا موسی با همه مقامی که داره، بیش از 60 مورد خداوند متعال در قرآن یاد موسی کرده و داستانها از موسی در مقام حکایت برای موحدین عالم بازگو کرده. و این موسی با این درجه معرفت و محبت از خدا درخواست میکنه ربه ارنی، با من حرف زدی، کلیم تو هم، موسی کلیم خداست، حرف تو شنیدم، ولی میخوام خودتو ببینم، خدای متعال فرمود انظر الالجبر، یه نگاهی به این کوه بکن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگه دیدی این کوه باقی مون چیزی ازش، اون وقت تو هم میتونی منو ببینی. فلما تجلی للجبل جعله دکا، وقتی خدا در کوه جلوه کرد، یک شانی، یک نشئه، یک نمی از بیکرانگی خودش در کوه نشون داد، کوه چی شد؟ جعله دکا، کوه دیگه کوهی نبود، به کلی مثل قیامت که تمام کوه ها پنبه میشه، کوه پنبه شد، چیزی ازش باقی نمون. خود موسی چه وضعی پیدا کرد؟ موسی هم فخر موسی سعقا، موسی هم افتاد و مدهوش شد. این جلوه خدا هم کوه طاقت نمیاره، هم کسی که کوه را نگاه میکنه کوه میبینه اونم از هوش میره، هم چشمش بسته میشه، هم چشمندازش ازش گرفته میشه. وقتی قرآن، این قرآن چیه؟ خدای متعال میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگه قرآن را بر کوه نازل میکردیم میدیدید کوه ها نرم میشن، خشوع پیدا میکنن و کوه دیگه کوه بودن براش باقی نمیمونه. پس قرآن نشئه بروز خداست، نشئه ظهور خداست، جلوه خداست. خب وقتی ذات و جوهر حقیقت نوری خدا بود، این اقوام دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، چون خودش قوام داره و قیمه، راهی رو که نشون میده اون راه، راه استواره، راه درسته، راه محکمه، راه بی خطر هست. دیگر وسائطی که قرآن را به قلب پیغمبر آورده، هم ذاتش محکمه، هم مجاریش، به ایدی سفره کرامن برره، این صحف مکرمه به دست ملائکه‌ای که هم نیکوکارن، عناصر خوبن، و هم این که کریمن، بزرگوارن. اینم مجراییست که قرآن از اون مجرا به این عالم نزول پیدا کرده. حالا در فرودگاهی که قرآن نزول کرده، اون فرودگاه آدرسش چیه؟ نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین، من المنذرین. این قرآن را جبرئیل بر قلب مبارک پیغمبر نازل کرد. اون وقت حالا تفاوت پیغمبر را با حضرت موسی که کلیم خداست، نه تنها کلیم، نجی خداست، و قربناه و نجی، از مقام کلیم اللهی ارتقا پیدا کرده به مقام نجی اللهی رسیده، معذالک تحمل جلوه خدا را نداره. این قرآن که تجلی اعظم است، بر قلب نازنین پیغمبر نازل شده و پیغمبر هم اخذ کرده، جذب کرده، هم در قلب مبارکش خدا اون را حفظ کرده. لا تحرک بهی لسانک ان علینا لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. لذا هم خدای متعال با قرآن جلوه کرده، اونم جلوه کامل، نه در حد جلوه‌ای که بر کوه تور کرد و کوه را از بین برد، جلوه کامل بر پیغمبر کرده و پیغمبر از بین نرفته. این چه ظرفیتیه، این چه وجود محکم و گستره ای از عالم وجود هست که این چنین استحکام داره، جلوه کامل خدا بر قلب او نازل میشه، متلاشی نمیشه، بدن از بین نمیره، چشمش بسته نمیشه. اینه که قرآن کریم در مراحل مختلفش یک قوامی داره که قیام را اون قوام ایجاد میکنه، منشأ قیام ها میشود. خب این یهدی للتی هی اقوام، هدایتشن. احکام اسلامی قابل تغییر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. قرآن خلل ناپذیره. حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرام الی یوم القیامه. هم در بعد اعتقادات بالاترین عمیق‌ترین معارف توحیدی رو قرآن آورده، مثل سوره قل هو الله احد که شناسنامه خداوند متعاله، و هیچ پیغمبری در هیچ کتابی اینجور خدا را وصف نکرده است که خدای متعال در سوره توحید خودش رو وصف کرده. یا اوائل سوره مبارکه حدید، اواخر سوره مبارکه حشر، خدای متعال در قرآن به ما بینش داده، به ما عقیده داده، به ما فکر داده، فکر درست داده که تکون نمیخوره، عالم جمع بشن. یکی از عقاید اسلامی رو بخوان ابطال بکنن، امکان بطلان درش نیست. اخلاق بخش دومه که قرآن کریم برای ما اخلاق آورده. خداوند منان اون چه که لازمه رسیدن انسان به کمال آدمیت بوده در قرآن به صورت اخلاق القا کرده است. این سوره مبارکه اسراء خودش موارد اخلاقی رو از احسان به والدین گرفته، بخشی احکام اخلاقی ایجابی، بخشی سلبی، بخشی توحیدی در همین سوره مبارکه اسراء به ما عنایت کرده. سوره حجرات دانشگاه اخلاقه. سوره فرقان کلاس مهم تولید اخلاقه. سوره لقمان کتاب اخلاقه. در سوره مبارکه انعام مطالب اخلاقی الی ما شاء الله آمده است. در احکام هم اونچه که ما باید عمل بکنیم، اخلاق مربوط به باطن ماست، صفات ما، سجایای ما، ملکات ما اخلاق نامیده میشه. اما افعال ما، زبان ما چه باید بگوید و چه نباید بگوید، چشم ما چه چیزی را میتواند ببیند و چه چیزهایی را حرام است که ببیند، این معده ما چه چیزهایی میتونه جایزه که بهش وارد بشه، چه چیزهایی آتشه که بر او وارد میشه. این احکام جوارحی که در اصطلاح متأخرین فقه بین گفته میشه، این رساله های عملیه مراجع تقلید ما ناظر به بخش احکام عملی اسلامه، که حالا قدما معتقد بودن 500 آیه در قرآن کریم مربوط به احکام، لذا کتاب های متعددی در آیات الاحکام نوشتن. هم فاضل مقداد نوشته کنز العرفان خیلی کتاب قیمی است در میان کتب فقهی شیعه، الحق و الانصاف، هم قلم رساس هم محتوا قابل تکیه و توجهه. از مرحوم اردبیلی آیات الاحکام داریم، متأخرین هم آیات الاحکام فراوان نوشتن. پس قرآن هم خودش قوام داره، استحکام داره، استحکامش ریشه‌ای هست، لدنی هست، از جانب پروردگار متعال، هم راهی رو که هدایت میکنه که در سه بخش هدایت قرآن خلاصه میشه، بخش فکر است، اندیشه، بخش انگیزه و تمایلات باطنی که از صفات و سجایای ما ناشی میشود انگیزه های ما، و بخش افعال و کردار ما. در هر سه بخش قرآن تحدی میکنه هیچ گروهی، هیچ قومی، هیچ دانشگاهی، هیچ گروه متفکر و اتاق فکری نمیتونه با قرآن رقابت کنه، نه در بعد فکری، حکمت، معارف، نه در بعد اخلاقی و نه در بعد اجرایی. خب دنباله این آیه خدای متعال یکی از مجاری استحکام قرآن را که قرآن کتابی است که آنچنان را آنچنان تر می کند و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدا نکند گاهیم در همه مسجد یا در جمع فضلای خودمون، طلبه های خودمون عرض کردیم، بعض بزرگان به ما توصیه میکردن وقتی میخوای قرآن بخونی استغفار کن، توبه کن، بعد به محضر قرآن مشرف شو. چرا؟ برای اینکه هر گناهی ظلمه. اگر انسان گناهکار باشه، ظالم باشه، قرآن تهدید کرده، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما نازل میکنیم از قرآن چیزی را که برای مؤمن شفا و رحمت است. اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر کسی ظالم باشه قرآن رو دفع میکنه، جذب نمیکنه، خسارتش بیشتر میشه، قساوتش بیشتر میشه. لذا انسان قبل از آنی که قرآن بخواند، حالا خود خدا اینجور دستور داده، و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هر وقت خواستی قرآن بخونی به خدا پناه ببر. از کی؟ از اون شیطان نامرئی. خب پناه بردن به خدا از شیطان لازمش اینه که انسان اون امور شیطانی که در وجود خودش رسوب شده، گناهان و ملکات رذیله، اینا رو پاک کنه. تا قرآن بر سنگ نازل نمیشه، بر زمین نرم میباره، اون وقت ایمان رویش پیدا میکنه، درخت ایمان انسان میوه میده. دل رو گناه سخت میکنه، توبه گناه را از بین میبره و دل رو نرم میکنه، رقیق میکنه. بر دل نرم بارش باران و قرآن حاصل خیزش میکنه، اما اگر دل سخت بود قرآن در اونجا جا نمیگیره و نمیماند در جای سخت. و یبشر المؤمنین، این که هدایت به اقوام میکنه، به مؤمنین بشارت میدهد، مؤمنین الذین یعملون الصالحات، کسی خدا را باور کرده، خدا در دلش استقرار داره، پیغمبر رو یافته، امامت را عجین وجودش کرده، ایمان خیلی مرحله بالاییه، ایمان باوره، ایمان عشقه، ایمان معرفته، ایمان علم و دانشه، هم دانش هم بینشه. بشر خدای متعال به پیغمبر میگه بشارت بده کسانی که مؤمنن، ولی صرف دل نیست، یعملون از صالحات، کارشون کار صالحه، هیچ وقت کار فاسد از اونها سر نمیزنه. یعملون از صالحات، به اینا بشارت چی بده؟ به ان لهم اجرن کبیرا. ما اجر همینجوری نمیدیم، چون خدا کبیره، اکبر است. اگر کسی مهمان خدا باشه، هدیه های متناسب کرمش میده. اگه شما مؤمن بودید، کاراتون هم کارای درستی بود، به شما مطابق عمل مزد نمیدیم، بلکه اجر کبیر میدیم، مطابق کرم، مطابق کبریایی، مطابق عظمت. ما مؤمن رو تحویل میگیریم و ظرفیت او رو نوری میکنیم. این چیز بشارتی است که آدم جان بدهد کم است. در مقابل همیشه قرآن در مقام تربیت هم بشارت میده و هم انذار و هشدار میکنه، و کسانی که کافر شدن اونها رو خدای متعال عذاب علیم دردناک، اونم عذابشون همینجور که مؤمن اجر کبیر داره، کافر هم عذاب علیم داره. رضا پناه به خدا میبریم، باید انشاءالله به شوق اجر کبیر هم ایمانمون رو تقویت کنیم، هم در این ماه مبارک رمضان تمرین عملی برای انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشیم، تا سر سفره کرم کبیر خدا قرار بگیریم. و از کفر و کفران هم باید پرهیز بکنیم. کفران نعمت مرحله کفره. من قرآن کریم فرمود لئن شکرتم و ازیدن نکن و لئن کفرتم. اینجا کفرتم کافر شدید، یعنی ناشکری کردید. لئن کفرتم ان عذابی لعلیم. این خدای متعال این علیم رو آورده تا ما بدونیم ما طاقت عذاب خدا رو نخواهیم داشت. عذاب عذاب دردناکیه، کسی طاقت عذاب الهی رو نداره. خب در آستانه میلاد مسعود کریم اهل بیت، حضرت ابا محمد حسن ابن علی مجتبا علیه السلام قرار داریم، و برنامه مونه که روز عید، روز میلاد روزه نمیخوانیم. لذا امروز دلها را ما را با خودتون ببرید به بقی. مرحوم آیت الله عظما آقای شاهرودی مکه نرفته بود، هرچی میمدن میگفت من مستطیع نیستم نمیرم. عده ای از کویت از مقلدشون آمده بودن، گفته بودن آقا، بذل کرده بودن پولی رو که ایشون مستطیع بشه مکه بره. گفته بود آخه من بخوام بیام عائله دارم، چند نفر باید با ما بیان. همه را با عهده گرفته بودن، 10-20 نفر با مرحوم آیت الله عظما آقای شاهرودی رفته بودن مکه. به مدینه که آمده بودن، وقتی در بقی رو براش باز کرده بودن، قدم در بقی کنشون، یه سیهی کشیده بود، از هوش رفته بود. گفته بود بلکه مایل نبودم سفر مکه و مدینه بیام، میدونستم طاقت نمیارم، قبر آفتاب خورده جان امام رو، مظلومیت بعد از شهادت رو به این کیفیت ببینم، هم قبرش مجهول مظلوم، هم خودش مظلوم، تو شهر خودش غریبه، تو خانه خودش مظلوم. آقا سید الشهدا وقتی امام حسن رو از دست داد، خطاب میکرد به امام مجتبی، میگفت حسنم قارت زده اونی نیست که مالشو بردن، قارت زده منم. برادری مثل شما را از دست دادم. سید شهدا امام حسن خیلی زیبا بود، وقتی بدن نازنین رو تو قبر گذاشت صورتش رو باز کرد، صورت قشنگ با اون زلفای دلبر روی خاک قرار گرفت. سید شهدا عشق میریخت، ناله میکرد، گفت برادرم دیگه من خودم رو تزیین نمی کنم، دیگه من موهای سرم رو روغن نمی زنم، من دیگه خضاب نمی کنم، برای همیشه مصیبت زده شدم. اینجا گفت برادرم من غارت زدم، اما کنار نهر علقم آمد، تو مسیر دید علم افتاده، جلوتر آمد دید دست علم گیر افتاده. وقتی بالا سر ابوالفضل آمد دید بدن متلاشیه، یه جمله گفت که هیچ جای این جمله رو نگفته بود، گفت یا اخا الان این کسر از ذهری، داداش حسین دیگه الان کمرم شکست، و قلت حیلتی، یعنی دیگه بیچاره شد حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا اي من ظلموا. نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الجل الاكرم. الهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، مقدمات ظهور را بر حضرتش و بر رعیتش آسان قرار بده. اله پروردگارا خیر و برکت، وسعت رزق حلال بر مردم ما نازل بفرما، نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان، نگرانی ها برطرف بفرما، قلب های غبار گرفته مبتلا به عارضه ابهام شده و تردید بر آنها نشسته را خدایا به لطف خودت صاف و زلال قرار بده. به محمد و آل محمد مردم ما را گرفتار اختلاف و بدبینی مگردان، دشمنان، فتنگران، تفرق افکنان، شبه افکنان، به محمد و آل محمد با چوب غیرت حضرت ابوالفضل ادبشون بفرما. الهی پروردگارا امام زمان ما را، نایب امام زمان ما را همیشه از ما خوشنود نگهدار. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با کفایت و کرامت تا ظهور مولایش و کنار مولایش مستدام بدار. اعزه حاضر دست خالی به بارگاهت آوردند، سر سفره کرم امام مجتبی و باب الحوائجی مثل حضرت ابوالفضل حضور پیدا کردند، تو را به حضرت امام حسن مجتبی به کرامتش و به باب الحوائجی ابوالفضلش قسمت میدم، هر کسی هر حاجتی داره، هر آرزوی داره، هر مشکلی داره که میخواد خدا دو این محفل دار و مستجاب کنه، مشکلش برطرف بشه، خدایا همه را به مقاصدی که در نظر دارن برسان. امام و شهدا و گذشتگانمون رو سر سفره کریم اهل بیت متنعم بفرما. غفر الله لنا و لکم.